روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند، که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیالش باز شعری بر لبم بی اختیار آورد، که اوصاف علی طبع مرا این گونه بار آورد. کلاف شعر دارم، سالها کارم غزل بافیست، در این بازار آشفته علی تحسین کند کافی است. نوشتم شاعرش هستم، عجب وهم و خیالاتی نوشتم، بی علی هیچم چه توضیح اضافاتی. نوشتم شمس دیدم، گنبدش زیباتر از آن است، نوشتم کعبه و دیدم نجف بالاتر از آن است. به قرآن سر زدم، دیدم علی گویاتر از آن است، نوشتم عرش، دیدم مرتضی اعلاتر از آن است. شبیه جبرئیل از درک این اوصاف درماندم، 110 بار امشب قل هو الله و احد خواندم. من از شوقش زمین خوردم، ولی مولا بلندم کرد، همیشه یا علی گفتم، علی از جا بلندم کرد. سر و سر مرا با او، کسی جز او نمی داند، علی نادیده می بیند، علی ننبشته می خواند. چه بهتر از همین اول بگویم حرف آخر را، کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های خیلی خیلی گران قدرمون. عیدتون مبارک باشه. هنوز تو حال هوای عید سعید قدیر هستیم، بر همه تون مهنا و مبارک باشه، و همینطور بر حاج آقای سعیدی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشی.
انشاءالله عیدتون مبارک باشه. انشاءالله خیلی ایام قشنگ و مبارکی حاجی سعیدی. امسال مردممونم الحمدلله اون چه که در توان داشتن به کار گرفتن برای پرشورتر کردن جشن عید قریب و همینطور احیای سنت های اون، از جمله سنت اطعام که مکرر کارشناسان عزیزمون هم توصیه کردن. امسال الحمدلله ما تمرکزمون رو اطعام همسایه ها بود و خدا رو شکر خیلی هم همراه شدن. انشالله همشون معجور باشن. خیلی خوب.
قطعا همینطوره.
الحمدلله. حالتون چطوره؟
غرق نعمتیم. شکر.
خدا رو شکر.
الحمدلله. نعمت بالاتر از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که نداریم که.
بله همینطوره.
این که نعمت، این شیرینی زندگی به گفتن نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هیچ چیزی هم باهاش مقابله نمیکنه، هیچ تلخی باهاش مقابله نمیکنه، هیچ اذیت و آزاری باهاش مقابله نمیکنه. ان شاء الله خداوند ما رو به دین راستین و صراط مستقیم از این دنیا ببره. ان شاء الله
و ان شاء الله هممون متنعم نعمت ولایت باشیم و قدرش رو هم بدونیم.
الهیم.
خیلی خوب. ما هفته گذشته در ذیل بحث حدیث 30 40 حدیث حضرت امام راجع به قلب صحبت کردیم. دلها مریض میشه و حالا شما امروز باید اینجا مثل یک طبیب درمان بکنید قلب و دل ما رو. انشاءالله.
البته کار طبابت کار حدیثه، اون کلامی است که از کلام اهل بیت علیهم السلام گرفته شده، نورانیت اونه. ما اینجا میام نقل میکنیم، اگرچه نقلش هم چیز کمی نیست، لطف خداست به ما که آدم به جای کلامش و به جای نسخه‌ای که میخواد بده از نسخه اهل بیت استفاده بکنه.
قطعاً
مجرب.
خب
متن حدیث و انشاءالله بحث امروزمون، بحثمون راجع به قلب بود که حضرت فرمودن، حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرمودن حضرت که قلوب 4 بچه داره، 4 نوع داره. قلب فیه نفاق و ایمان، قلبی که نفاق و ایمان هر دو درش هست. و قلب منکوس، قلب وارونه، که مثال زدیم مثل ظرفی که برعکس نگرش داریم، ظرف بودنش ماهیتش ظرفه اما قابلیت ظرف دیگه نداره،
به درد نمیخوره،
به درد نمیخوره ولی وجود داره ولی به درد نمیخوره. و قلب مطبوع، قلبی که مهر زده شده، تب به معنی مهر زده شده، قلبی که ورودی نداره، اصطلاحا یه چیزی رو لاک و مهر میکنن، مثالی که زدیم لاک و مهر میکنن دیگه نمیشه چیزی واردش بشه، قلبیه که سیاه میمونه. و قلبون ازهر اجارت، دو تا صفت، ازهر به معنی نورانی، اون چیزی که میدرخشه، و اجارت به معنی صاف است، مثل اون بیابونی که عرض کردیم، بیابونی که هیچ خار و خاشاکی هم درش نیست، صافه صافه، قلب صاف، قلب پاک، قلب منزه از هر آلودگی. فقلتو مل ازهر، از حضرت پرسیدم این ازهر که شما فرمودید، اون نورانی، اون درخشنده، اون چیزی که می درخشه چی؟ حضرت گفت فیه که هیئت سراج، مثل چراغ میمونه، هیئت سراج مثل مثال یک چراغه، چراغ هم خودش روشنه هم به دیگران و اطرافش روشنایی میده. بعد مطبوع رو حضرت فرمودم، فقلب المنافق، قلب مطبوع روش مهر زده شده، یعنی چی؟ یعنی ببینید چیزی که مرصد شده در اختیارش چیزای مختلف قرار میگیره ولی نمیتونه واردش بشه. منافق حتی در حضور پیغمبرم هست، در حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم هست،
هیچی گیرش نمیاد،
گیرش نمیاد، اصلا وارد تو قلبش نمیشه، مطبوع مهر زده شده است، لزوماً به معنی حضور نیست. اویس قرنی پیغمبر رو ندید، دورم بود از پیغمبر اما جزء اصحاب بود، به معنی حضور و ظهور که امام ظاهر باشد یا او حضور داشته باشد در کنار امام یا نبی نیستش، قلبش سنگ شده، اصطلاح قلب حجاره که تو قرآن داریم، یعنی نفوذ ناپذیر.
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم
و علی ابصارهم. خب باز حضرت اینجا هیئت سراج رو میگن، پس مطبوع رو برای قلب مهر خورده رو برای منافق میفرمن، ازهر رو میگن قلب مؤمنه، طبق همون ترجمه‌ای که کردیم، قلب مؤمن قلب نورانیه، مثل اون چراغ میمونه. بعد یه صفت حضرت میفرمن در مورد اعطا، چیزی که خداوند بهش عطا کرد، ان عطاه و شکره، هر چی به مؤمن برسه الهی شکر، هر چی برسه الهی شکر. و ان ابتلاه و صبره، اگرم مبتلا شد چیزی، بلاهای عالم دنیا اینا، صبر و ناشکری نمی کنه، همش تو مسیر شکر. این خاصیت قلبه، حواسمون باشه شکر یه چیز زبونی فقط نیست، اگرچه باید به شکرم الحمدلله این چیزا رو داریم، اما ببینید حضرت داره از صفات قلب میگه، قلب شاکر، قلب خدای نکرده
عمیق‌تر و جدی‌تر
و این زبان عملش و فعلش زاییده همان قلب است. و اما المنکوس، اون قلب برعکس وارونه، قلب المشرک، شرک رو قبلا با هم دیگه تو برنامه‌های گذشته تو بحث ریا بررسی کردیم. یه شرکی که نسبت به خود خداوند شریک قائل میشه، یه وقت ریا رو به معنی شرک خفی عرض کردیم، مبطل عمله، با همون بحثایی که تو بحث ریا داشتیم، برای غیر خدا کار کردن، غیر خدا رو مؤثر در وجود دیدن، قابلیت پاسخ گرفتن از غیر خدا، تصویر کردن چیزی در مقابل خدا، من از او مزدمو میخوام، العیاذ بالله. ثم قرأ هذه الآیه افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کسی که اصطلاح مکبا علی وجهه، این کبه رو ترجمه کردیم خدمت عزیزان هفته گذشته، کسی که به صورت روی زمین افتاده و راه بیماید، اصطلاحی که عرشبا که توی تفسیر المیزان به کار میبرن اینه که میگن کسی چشمش رو به زمینه داره میره، یا کسی که ایستاده چشمش رو به روست، کسی که چشمش رو به زمینه که مسیر رو نمیتونه درست ببینه، که جهت رو داره میره ولی نمیبینه، اصطلاحا بهش کوردل میگن این آدم رو. کسی که چشم دارد ولی به خاطر جهتگیری اشتباه چشمش، مکبن علا وچه، صورتش رو به زمینه، جهت چشم داره ها ولی رو به زمینه،
مدام زمین میخوره،
مدام همینه، هیچ تو میخوره به در دیگه راست، نمیتونه مانع رو ببینه بره. چون افق دید نداره. اما کسی که علی صراط مستقیمه، ایستاده داره جلو رو نگاه میکنه، این موانع رو میبینه، محاسبه میکنه. همین الان یه روایت کوچیک بخونم قشنگ
بفهمید.
امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان صراط مستقیم شناخته شده توی روایات ما.
بح
بح. اون کسی که نگاهش به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، اون ایستاده داره تو زندگی قدم بر میداره. اما اونی که امیرالمومنین علی علیه السلام و ولایتش رو نپذیرفته و قبول نداره، مکبن علاوچه، صورتش رو زمینه، نگاهش اینطوری نیست. هر کی هم تو دنیا هر جوری زندگی کرد، و آخرتش هم همونطوره. اینجوری نیست که خب متفاوت بشه که، همینه. انشالله تو اون دنیا چشممون به جمال حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روشن بشه.
انشالله.
ادعا که نمیتونیم بکنیم. ادعای شیعگی خب خیلی خطرناکه. روایاتش رو فکر میکنم حالا عزیزان بزرگواران خونده باشن که چقدر وقتی اومد اصلا ادعا کرد، حضرت گفت این ادعا رو نکن، شیعه ما این خواص رو داره. اما یه چیزی رو مطمئنیم، دوستشون که داریم، که
محب
که هستیم، که اینو مطمئنیم انشالله. خدا محبتشون رو نگیر.
الهی آمین.
خب فاما القلب الذي فيه ایمان و نفاق، حضرت مصداق میارن برای کسی که ایمان و نفاق تو قلبش هست. فهم قوم کانوا بالطائف، قومی بودن که در طائف زندگی میکردن. مثال حضرت میزنه افرادی که ایمان و کفر با هم دیگه توی دلشون هست، ایمان و نفاق. فان ادرک احدهم، اگر یه کسی اجلش میرسی، اجله علی نفاقه هلک، تو اون زمان نفاقش هلاکش میرسید، تمام بود، هلاکه از بین مردنشون موقع. و این ادرکه و علا ایمانهی نجا، اگر در زمان فوتش، در زمان ایمانش بود، نجات پیدا میکنه. دعا کنی خدا همه ما رو عاقبت به خیر بکنه
انشاءالله.
تو اون لحظه آخر اینقدر آدم ها بودن، شریح قاضی او کارنامه درخشانی داره در گذشتش، اگه این آخر عمریش نبود، 80 خورده سال زمان ابا عبدالله علیه السلام که اون حکم مخصوص رو داد برای حضرت، اگه این حالت نبود و به همین روند از دنیا میرفته که این حکم رو برای ابا عبدالله علیه السلام، حالا آدم دلش میگیره، خدا میگیم عاقبت به خیر میکنیم، دعا میکنیم خدا یه لحظه ما رو به خودمون وامگذار. شیطون تو هیچ سنی دست از آدم ور نمیداره، این قلب آدم اصلا متزلزله، دائم باید حفظش بکنی، فاسد میشه. این بدن ما رو میبینید 80 سال 90 سال زندگی آدم داره میکنه، یه لحظه میگن فلانی سکته کرد. سکته چی؟ یه چیز عجیب غریبیه؟ نه، یه لحظه اون قلبه نمیزنه، میگن سکته قلبی کرد. وای نیسته 80 سال باید مراقبت بکنه از این بدن، یه لحظه نمیزنه سکته قلبی میشه، داغون میکنه.
همون یه لحظه،
یه لحظه است. طرفت عینن
ابدا،
خدای یه لحظه به این قلب ما بی توجهی بشه، یه لحظه این سکته رو بزنیم، بعد اون وقت خیلی عواقب
اینه که وقتای تصادفای خیلی جبران ناپذیری میکنن و به خودشون و خانوادهشون همه خسارت میزنن، آقا یه لحظه مثلا من خوابم برد، یه لحظه حواسم پرت شد، همون یه لحظه یه اتفاق میفته که دیگه نمیتونید جبران کنید.
قطعاً همین. خدا انشالله اون آخر سر ما رو پیروز از این دنیا ببرد. خب بحثمون در قلبه و بحث اصلاح قلب رو عرض کردیم حضرت امام مطرح میکنن. یه مقدار شناخت میخواییم از حیث روایی نسبت به قلب پیدا بکنیم. یه چند تا در محضر شیرین روایات باشیم که هم نام امامش کلام رو شیرین میکنه و همین که انشالله یاد بگیریم از بیان حضرات اهل بیت علیهم السلام مذاق شارع رو متوجه بشیم. من یه اصراری که دارم الان توی پرانتز عرض میکنم، ببینید که وقت به یه مادری دستور غذایی میدن، میگه که بچه‌های من اینو نخواهند خورد. من درستم؟ خب مادر شما که درست نکردی غذا رو، چرا میگی بچه‌ها نمیخورن؟ میگه نه، من میدونم برآیند این غذا این مزه میشه، مثلا ترش میشه، بچه‌های منم غذای ترش دوست ندارن، هنوزم درست نکردم. گاهی ما روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی در انبوه‌خوانی و فراوان‌خوانی روایت، اینو بالاخص برای دوستان طلبمون عرض میکنم، زیاد که روایت میخونید، روایت رو خوب بهش مطالعه میکنید و توجه میکنید، کم کم مذاق شارع به دستتون میاد. یعنی احساس میکنید که حضرت چی ازتون میخواد.
بله.
این مجموعه طعمش چیه؟ توی محصه قلب مریضی ها رو درک میکنید ازش. و اون حتی بعضی از بزرگان ما بودن که متن روایت رو که میدیدن فرمودن که این روایت به نظرم یه اشکالی داره، باید برم مثلا نگاه بکنم سندش رو. بعد میگن ایشون مثلا میرفتن سند رو نگاه میکردن، میدیدن بله سند یه اشکال داره.
آها، میفهمی یه جاهای ناهمخونی داره.
ناهمخونی داره، تشویش متن بهش میگن. یه جاهایی خلاصه این رو خدا میده به آدم انشالله تو اون کثرت مطالعه. از شما میپرسن، شما میگن مثلا فلانی بابات این حرف رو زد، میگه من بابامو میشناسم، این حرف رو نمیزنه.
بعیده.
بعیده. این حالت پیش میاد بعد از این مدتی که معانست آدم با روایات اهل بیت علیهم السلام زیاد باشه. انشالله خداوند فکر و ذهن و دل ما رو مأنوس با این مفاهیم زیبا قرار انشالله بده. یه بحثی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به این قلب ما که میخوایم نسبت بهش شناخت پیدا بکنیم و توضیحاتی رو در مورد این شناخت جلسه گذشته عرض کردیم داره. اقبال قلب و ادبارش، رو کردن و پشت کردن. حضرت میفرماید این نه لیل قلوب، برای قلب ها اقبالن و ادبارا، یه روی کردیه، یه برگشتیه، رو برمیگردون. فعلا اقبلت فهملوها الان نوافل، وقتی رو کرد، وقتی حال خوش معنوی داری، فهملوها سوارش کن، به قول ما خوب بهش تحمیل کن، الان نوافل، نافله ها، مستحبات، اینجا بعد از نماز، اینجا قبل نماز، اینجا تو خود نماز تو طولانی کردن، نماز نافله خوندن یا فلان روزه مستحبی رو، قلب رو کرده، قلب اصلا خاصیتش اینجوریه، یه وقته این طرفیه، یه وقته اون طرفیه،
با اشتیاق این کار رو انجام میدی.
بله بله بله، انجام بدیم. میگه حضرت میگه تو میبینی اقبال داره، بعد نماز میبینی این حالت ادبار نیست، خستگی قلب نیست، چون خستگی قلب هم عبارتیه که اهل بیت علیهم السلام میفرمه. فاذا ادبرت، وقتی که پشت کرد، وقتی حال خوشی نداره، فاقتصروا بها علی الفرائض، فقط قصر کنید، بشکنید، نگر دارید، فقط مختصر کنید، علل فرائض، فقط واجبات رو انجام بدید. به قول که از اساتید مفرد میگفتش که اون موقعی که داری دعاها رو میخونی، بعد دعای فلان، ای چه معنای قشنگی دعای بعدی، ولی اون موقعی که 3-4 صفحه دیگه واسه ای خدا چند صفحه دیگه مونده، اون موقع دیگه ادامه ندید.
همونجا وایست.
همونجا وایست. روایت بعدی بخونیم، حالا به اندازه‌ای که من زمانمون اجازه میده با هم دیگه بخونیم. ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، مل بدن، خسته میشه این قلب ها، مثل این که بدنتون خسته میشه، قلبتون هم خسته میشه. فابتغوا لها طرائف الحکم، با صحبت های خوب قلبتون رو میخواید شاداب بکنید. حالا بدن شادابیش رو اکثر ما بلدیم، یا یه دو قدم راه میریم، یا مثلا یه چیزی میخوریم، حالا
ورزشی دوش بگیریم،
به قول شما اینو بالاخره سر حال میکنه آدم. و حضرت میفرماید با حرفهای حکیمانه، حرف خوب، لذا داریم قرآن دلو زنده میکنه. یه وقتی که دلتون گرفت عزیزان، قصت شد، یه جایی باز کنیم دو تا آیه از قرآن، حالا دوستانی که عربی و مثلا چیزی ندارن یا معنا ترجمهشو بخونن، یا اون آیه هایی که بلدید بخونید، اون آیه هایی که اشتیاق برای آدم میاره اونا رو مطالعه بکنید، حتی سوره حمد، سوره اخلاص، این چیزایی که بالاخره دل آدم رو، دو تا روایت دیدن، الان دیگه نهج البلاغه تو همه خونه ها هست، باز کنید این آخر نهج البلاغه یه جای داره کلمات قصار، کلمات کوتاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تو سه تاش رو باز میکنی، حرف حرف امیرالمؤمنین، کلام کلام اوست، یاد اون بزرگواره حال آدم رو بهتر میکنه. پس اینم توصیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان داروی این قضیه.
پس دلامون اگر خسته شد مثل بدنهامون، با حکمت ها اون رو سرحالش کنیم،
پیش آدم بزرگوار بریم، حالا حرف درست بشنویم ازش، پیش کسی بریم دو تا حرف بزن آدم دلش زنده میشه، دو تا حرف قشنگ میزن آدم میگه ای چقدر اشتباه میکردم تو این مسیر، یه راه جدید باز میکنه. اون موقعی که شما تو مریضی به بنبست میرسی، میره پیش پزشک میگه نه این دارو، این دارو رو داره، این آزمایش رو بگیر، این کارم انجام بده، خوب میشی،
چقدر امیدوارت میکنه،
خود شنیدنش بهم. چقدر حال آدمو بهتر میکنه و امیدوار میکنه. چلا اهل این طور مراجعه باشیم
ان شاء الله.
یه مسئله ما تو انشراح قلب داریم، شرح صدر یا همون شرح قلبم بهش میگن، یه وقت قلب آدم تنگ میشه، زیق میشه، تنگ میشه، یه وقت نه، شرح صدر علم نشرح لک صدرک، خدا به پیغمبر شرح صدر میده، به پیروان پیغمبرشون هم همینه. ما اصلا داریم موقعی که دلتون میگیره، دل گرفتن، حالا اصطلاح فارسی به کار میبرن، برید بخونید، از خدا بخواید خدا بهتون شرح صدر بده. لما نزلت حاضر آیه، آیه نازل شد که فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدا شرح صدر میده برای اسلام. سوال شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شرح صدر ما هوه، چیه این شرح صدر؟ فقال علیه السلام نور یقذفه الله فی قلب المؤمن، یه نوریه، خدا شرح صدر رو تو قلب مؤمن بهش میده. فینشره له صدره و ینفسخ، باز میشه، فراخ میشه، دلش باز میشه، حالا دیگه قصه ها روش اثر نداره. تا وقتی ظرف تنگ باشه فشار میاد،
آب جوش میاد،
وقتی دریا شد نه، اتفاقی نمیافته که، شرح صدر، دریا دل شدن. قالو فهل ذالک من امارت یعرف بها، یه اماره، یه نشونه پیغمبر میشه به ما نشون بدی، از کجا بفهمیم دلمون شرح صدر دارد یا ندارد، یا این نور خدا تابانیده به قلب ما یا نه. قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم الانابه الی دار الخلود، اگه دیدید دلتون میل پیدا کرده و نیل پیدا کرده نسبت به آخرت، یه جوری شدید درگیر دنیا نیستید، و تجافی اندار الغرور، نسبت به این سرای پوش دیگه دلتون گره نخورده،
مهیا رفتن،
آره مهیا رفتن به معنی مهیا دل کندن، ول استعداد للموت قبل نزول الموت، استعداد یعنی آمادگی، خودم رو آماده کردم برای رفتن، این به معنی ناامیدی از زندگی و نمیدونم این چیزای افسردگی و اینا که میگن امروز نیست، اونها یه بیماری جای خودش هم داره ها، اما اینی که خدایا من خودم رو آماده کردم دیگه اینا برای من قشنگ نیست. مثال بزنم، یه بچه 3 ساله دارید، مثلا 3 ساله 2 ساله دارید، حالا شما که درگیر شهر هستید،
آره،
چقدر راحت میشه گولهی زد با یه شکلات، یا درگیریاش و دغدغه‌هاش تو دنیا چیه، داره فکر میکنه، داره عشق میورزه به یه چیزای کوچیکی، حالا همین تو دوران نوجوانیشت، پسر من که مثلا 12-13 سالشه، میگم بیا این شکلاتو بگیر از اون چیزی که میخوای صرف نظر کن، مثلا یه جوری نگات میکنه، دقیقی من اینا نیست،
چی
فکر کردی درباره من؟ هر موقع دیدید که بزرگ شدید، شرح صدر مال آدم های بزرگه، آدم های کوچیک، بچه کوچولو، تا ازش بگیری گریه میکنه، حتی از خودش دور ببینه گریه میکنه، شکلاتو دستش ببینی بدی، این کاغذشو نمیتونه باز بکنه، بعضی از نعمت های خدا یه شکلات هایی به ما متا نتونستیم پوستشو باز بکنیم، هنوز موقع استفادهش نشده، نمیتونه باز بکنه، فوری گریه میکنه، پرتش میکنه یه گوشه، از این کارا زیاد میکنه نسبت به خیلی از نعمت ها. حضرت میفرماید اون موقعی که دلت دریا میشه باید ببینی دل دریا دیگه با این چیزای کوچیک گره نمیخوره، تجافی پیدا میکنه، دور پیدا میکنه، دور میشه از دارالقرون. اینا خاصیتش، هر موقع اینجوری دیدی بدون بزرگ شدی، بدون شرح صدر پیدا کردی. حالا حتی مشکلی که دیگران هم برات ایجاد میکنن، حرفی که دیگران بهت میزنن، دیگه اونقدر اذیتت نمیکنه، اون وقت بزرگواری. اون وقت وعده خاطب هم الجاهلون
قالوا سلام.
کار خیلی سختیه ها، جاهل باهات برخورد میکنی، اصلا برخورد که میکنه خودتو در اندازه او نمیبینی، خودتو خیلی بالاتر میبینی، با سلم جوابشو میدی، با بزرگواری جوابشو
اصلا برات مهم نیست،
مهم
نیست، اصلا نگاهت یه جا دیگه است،
یه جای دیگه است، توجهت یه جای دیگه است. از دست دادن، به دست آوردن، فرح به ما آتاکم پیدا کردن، خوشحال با این چیزای کوچیک نمیشی. امروز گداها خیلی چیزای خوبی به ما یاد میدن. امروز شما یه دونه 100 تومانی، 100 تومانی به یه گدا بدی چیکار میکنه؟ خیلی قشنگ پرتش میکنه، میشه مثلا نگاه هم انقدر نیستش که، خیلی بیشتر از اینا نگاه همه. نگاهمون نسبت به دنیا، نگاه این که واقعیتشو ببینیم، نمیگم نگاه کوچکتر دیدن، واقعیتشو دیدن، هیچ ندیدنه، همونجوری که امیرالمومنین علی السلام تصویر میفهم. خب پس روایت بخونیم، خیلی هم مهمه. حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، از حضرت، خب قصه معروفی داره، قصه عمر سعد رحمت الله علیه، که خب قصهش خیلی قصه طولانیه، درگیر شدنش با دنیا و ایستادن جلوی، عرض شود که مذبذب بودنش بین راه ابا عبدالله علیه السلام و بین راه دنیا و حکومت ری و جرجان اون زمان و اون چیزهایی که بهش گفتن و بهش هم نرسید. بالاخره وقتی سپاهیان خودش رو برای جنگ با ابا عبدالله علیه السلام جمع میکرد و همه طرف حلقه کردن حضرت و محاصره کردن حضرت رو، حضرت خیلی گفتش که ساکت باشید، بذارید من حرفم رو بزنم. اینا سر و صدا میکردن، نمیذاشتن صدای حضرت به اونها برسه. حضرت یه حرفی، فرمایشی فرمودن به اونها، فقد ملعت بطونکم من الحرام. دو تا خاصیت حضرت، یکی این که شکماتون از حرام پر شده، دیگه طاقت شنیدن حرف حق ندارید. پس حرام خوری گوش آدمو کر میکنه،
کلا ذائقه رو عوض میکنه.
عوض میکنه. لهم آذانون لا یسمعون بها. قرآن نمیگه گوش ندارن، لهم آذانون لا یسمعون بها،
نمیشنوه.
یه قسمت دوم داره روایت، اینم باز واو عطف میشه به حرام خوری، ببینیم. و تو به علا قلوبکم، مهر خورده به قلبتون، قلبتون مهر خورده است، دیگه قلب ورودی نداره،
همون ظرف وارونه که اول بحث
منکوس مطبوع، اونایی که حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن، بله میشه که ورودی نداشته باشه قلبت به واسطه حرامخوری، دیگه قابلیت ظرف نداشته باشه، مطبوع باشه، ورودی نداشته باشه. پس دو تا عنوان رو امام حسین علیه السلام به لشکر ملعون عمر سعد فرمودن، یکی این که شکماتون از حرام پر شده، از حیث ماده دیگه قابلیت نذاشتید برای این نفس و روح، و یکی اینم که قلب هاتون مهر خورده. قلب های ما رو گناه مهر میکنه، روایته، گناه مهرش میکنه، قابلیت مصرف رو ازش میبره. قلبی که قرار حرم خدا باشه، ورودی داشته باشه، دیگه کاربرد نداره. این بحث قلب خیلی بحث طولانیه، اگرچه ما خودمون سعی میکنیم انشاءالله تو چند جلسه تمومش بکنیم، ولی اینقدر روایات قشنگی داره و اینقدر قابل فهمه برای همه، چون همه قلب رو، دیگری که نمیتونه از قلب من خبر داشته بله. باشه، قلب یه چیز درونیه،
میتونیم بگیم مرکز فرماندهی بله. این وجود ماست در واقع، مخصوصا تو امور معنوی
همینطوره. لذا یه چیزی میتونه در زبان و لسان و عمل کرد یه شکل باشه، اما تو قلب یه شکل دیگه باشه. مثل ریا کردن، 100 سال هم ممکنه یه نفر ریا کنه، اصلا 100 نفر هم نگاش بکنن نفهمه، ولی اون چیزی که بی ارزش میکنه عملش رو، عمل ظاهری بیرونیش نیست، آن چیزی که تو قلبش نیت کرده. خداوند عالم است به چی، به ما یخفه صدور، اونی که تو ته قلباتون، تو سینه هاتون، اونجا پنهان دارید. بذار تا درستش نکنی نمیشه. قلب سالم خیلی ارزش داره، قلب سلیم به قول قرآن خیلی ارزش داره، آنش میرسیم بیشتر. این ختم و مهر زدن به قلب چیه؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوت، اصلا تمام گرفته شد. و لهم عذاب عظیم، یه عذاب عظیم، حالا بعضی از تفاسیر میگن عبارت به عذاب آخرتی هم میشه کرد، اطلاق هم داره. همین ختم به قلب عذاب دنیا هم هست. بدبختی که هیچ نمیفهمه، سمون بکمون اون، یعنی هم کره هم کوره، هیچی متوجه نمیشه، اما کوری هیچی نمیشنوه، هیچ درکی از بیرون نداره، هیچ گویشی نداره، همین فقط گنگ است کامل. این آدم اتفاق میفته براش وقتی قلب ختم بهش بشه.
مثل آدم هایی که سرما خوردن متوجه مزه ها نمیشن، اصلا هیچی متوجه نمیشن. یه وقتایی تو زندگی حواس ما هم همین اتفاق براش میفته دیگه،
همینه. و این چی نیست که اون غذای بیمزه باشه، مادر که ما دیگه از اون مزه نداره. این ختم است و این مهر است که خدا میزنه. اما حالا اگر زمان داشته باشیم بازم روایت بعدی هم بخونیم، حتما انشاءالله. حجاب بعضی موقع قلب ما رو میگیره. روایت: ازا ازنت العبد نکتت فی قلبه نکتتون. هر ببخشید، نمیدونم چرا اینطوری شد، اصلا گفت شدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: ازا از نبل عبدو نکتت فی قلبهی نکتتون سودا. وقتی گناه میکنه، پناه بر خدا، زن گناه رو قلب کسی میاد، یه نقطه سیاه رو قلب شکل میگیره، قلبی که قرار نورانی باشه دیگه، ازهر باشه دیگه.
بله.
فاذا توبه سقل منها، وقتی توبه کرد سیقل داده میشه،
پاک میشه،
پاک میشه، مثل اون آینه که زنگاری گرفته پاک میشه. فاین عاده، اگر عود کرد، برگشت نسبت به گناه، زادت حتی تعظم فی قلبه، انقدر زیاد میشه تا عظیم میشه رو قلبش، حالا دیگه همه قلبش رو میگیره.
آها، اینجاست که اون دل سنگین میشه،
دل سنگی اتفاق میشه. به تکرار اصرار علی المعصم، اصرار اینو امام سجاد علیه السلام در استعاذت و علل و پناه که میبرن به خدا، حضرت میفرماد خدا پناه میبرن بعضی اینکه اصرار به یه گناه داشته باشم، اصرار کردن به یه گناه، پافشاریه در یه گناه،
انباشته شدن همین نقطه های سیاهه
و یه جوری میشه عظیم میشه، میگیره قلب آدم ها. دعا کنیم: ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا قلبامون یه وقت منحرف نشه، بعد از هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمه. اینجا این رحمت باز خیلی مسئله است. خدای از جانب رحمت خودت، ما ادعامون نمیشه ولی تو که رحمت داری که این قلب ما اون لا توزه قلوبن، اون زاغ و اون چیز از درش اتفاق نیفته، اون گمراهی درش اتفاق نیفته. انک انت الوهاب، خدای تو بخشنده، خدای تو اون کسی که هبه دست توه، بخشندگی دست توه، خودت به فریادمون برس، بخشایشگری تو به فریادمون برسه و این دعاها انشالله رو قلبهای ما بنشینه انشالله. کان یکثرو، میخوام دعا رو در اثر دعا در تعمیر قلب رو داشته باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت: کان یکثرو ان یقول، این عبارت کان یکثر ان یقول یعنی خیلی حضرت اینو میگفت، خیلی زیاد اینو میفرمودن. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، همینه که ما خیلی هم سعی میکنیم بگیم حالا این ور اون ور، ثبت قلبی علی دینک، تزلزل نداشته باشه، ثبوت قلب. یعنی قلب یکی از خاصیتاش متزلزل بودنه، زمین میخوره. خدایا قلب من رو ثابت نگردار، هی زمین نخوره.
شبه دعای غریق که تو دوره آخر و زمان اگر خاطر شریف مبارک تیمش تو بحث قبلیمون داشتیم که زیاد بخونی تو این دوره.
بله، رضا اون غرق شدن هم اتفاقا خیلی برای ما اتفاق میفته دیگه، غریق هی پایین میره. خدا حفظ کنه حضرت استادمون رو، یه وقت آجه به این دعای غریق میفهمدم، گفتم ببینید هی میره پایین هی میاد بالا، هر دفعه که میاد بالا امید نجات پیدا میکنه، میره پایین مرگ است و هلاک است،
دوباره میاد بالا.
اون آخر سر حواستون باشه، چه اون پایین بالا رفتنه، چقدر دوست داریم دیگه پایین نریم، یعنی دوباره مرتکب گناه نشیم. دوباره مرتکب
پایین، دوباره مرتکب شدیم،
مرتکب شدیم. اون پایین رفتنه، آب خوردنه، احساس خفگی کردنه، ما رو اون احساس گناهه. عزیزان، گناه برای آدم احساس خفگی میاره، احساس میکنی نمیتونی تو این عالم نفس بکشی، این خاصیت گناهه، باید کنارش گذاشت، باید باهاش خداحافظی کرد، باید بهش بگی شیطون من نمیخوام عمل بکنم. و بحث آخرمون، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فدای کلام حضرت. چند تا عامل داریم چی باعث میشه قساوت قلب پیدا بکنیم؟ اینا رو دوستان حالا اگر خواستن یادداشت بکنن، عبارت و کلید واژه‌اش همون قساوت قلب تو روایات ما. یک، ما جفت دموع، اشک آدم خشک نمیشه الا لقسوت القلوب، مگر اینکه قلب آدم قسی بشه، قسی و قلب بشه. حالا چی؟
دیگه قلب عشق نداری،
دیگه عشق نداری، دیگه قلبت اون حالت رحمان و رحیمی که تو خداوند به ودیعه گذاشته بشه بنده هاش دیگه اون حالتو نداره.
خب اصلا گریه نباشه آدم دیگه
دق میکنه آدم دیگه.
خب وقت چی باعث قساوت قلب
میشه؟ و ما قست القلوب و الا لکسرت زنوب. کسرت زنوب، لامش لام تعلیله، کسرت زنوب برای آدم زیاد شدن گناه چشم خشک میکنه، قلب و قسی میکنه. پس این خاصیت اول شد. همه اینا رو مفهوم بگیریم، یعنی اگر میخوای قلبت رقیق القلب بشه، اگه دلت میخواد دلت سالم باشه
و سبک باشی،
سبک باشه، باید از گناه دوری بکنی. دو، بازم از روایات ما، فیما ناجل الله عز و جل بهی موسی، حضرت موسی علیه السلام با خداوند وقتی مناجات میکرد، یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، عملو وقتی با الف می‌نویسیم یعنی آرزو. آرزو، اون آرزوها تو دنیا طولانی نشه. فیقص و قلبک، قلبت قسی میشه، صفر میشه، سنگ میشه. والقاسی القلب منی بعید، کسی که قساوت قلب پیدا کرد از من دور میشه. خدا قلب رقیق و دوست داره، قلب مهربون و دوست داره، قسی القلب از خدا دور میشه. پس دومی مسئله، مسئله طول العمل با الف،
زیادی آرزو، بلندی آرزو.
آره اینجوری آدم که آرزوهای زیاد شد از دنیا طلبکار میشه، از خدا هم طلبکار میشه. به هر کدومم که نرسه فکر میکنه خدا ظلم کرده،
نه هم نمیرسه دیگه، هی تو اون آرزو میره جلوتر،
مثل سایه میمونه به قول روایت. همین قصر عمل رو میگه. باز روایت سوم، فراموشی یاد مرگ، این از حضرت مسیح علی نبینا و علیه آلاف و تحییت آسنا، این دابت ازالم ترتکب ولم تمتهن و تستعمل. اگر دابه چهار پا حیوانی که مثلا آدم داره ازش کار میکشه، اگه حرف گوش نکنه چیکار میکنی؟ سرکشی بکنه، ادبش میکنی، بار سوارش میکنی، وادارش میکنی، این کار انجام میدی. قلوبم همینطوری، حضرت میفرمان ازالم ترقق، وقتی که رقیق نشود، وقتی که شروع کرد سرکشی کنه، سنگ دل شد،
باش راه اومدی ولی گوش نکرد،
گوش نکرد. حالا چیکار کن؟ به ذکر الموت، حالا یا رقیقش کن با یاد مرگ، رقیقش کن. اینجوری یاد مرگ رو حضرت میفرمان دلهای ما رو به اون فراموشی مرگ قسی القلب میکنه، یاد مرگ
رقیقش
میکنه. چهارم، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیزا، لا تکثروا، لا تکثروا الکلام به غیر ذکر الله، خیلی زیاد حرف نزنید به غیر یاد خدا. اصلا کثرت کلام کثرت خطا میاره، روایات ما اشاره دارن بهش، زیاد حرف زدن. فإن کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسوت القلوب، اصلا موجب قساوت قلب میشه، زیادی حرف زدن. ببینید یه وقت ذکر خدا که میگیم لزوماً به معنی لا اله الا الله نیست، تا قرآن خوندن فقط نیست، تا تعلیم و تعلم عبادی و کاسبی
تو مسیر الهی بودن،
تو مسیر الهی. یه وقت از خود چهل حدیث عرض کردیم، یه وقت کاسب میره در مغازش، یه بسم الله در مغازه رو باز میکنه، خدای تکلیفم اینه که برای زن و بچه‌ام پول در بیارم کار بکنم، اونم میشه عمل الهی. حواسمون باشه فقط ذکر به معنی کلام نیست، اون یاد خدا، کلام الهی، ما تو مسیر غیر خدا نباشه. لذا داریم تو مصاحبت ها میشینی کنار یه نفر دو ساعت حرف میزنی، بلند میشونی، هیچی به اضافه نشد، هیچی تو معنویت، تو انسان بودنت، تو اینکه به خدا نزدیک بشی هیچ فایده‌ای برات نداشت. میفهمد از این مجالست ها پرهیز بکنید. خب این قسی القلب بودن بعید میکنه آدم رو از خداوند. حرف بعد و کلام بعد پیامبر، حضرت میفرماید استماع و لهو، دیگه این موردهای آخرمون هم هست عرض می‌کنم. استماع و لهو، شنیدن لهو و لعب آدم رو از مسیر دور میکنه، از
حرفایی که هیچ فایده‌ای نداره.
شنیدنشو اونجا گفتنشو گفتیم، شنیدنش هم آدم رو دور میکنه، قسی القلب میکنه، آدم قلبش سنگ میشه دیگه، دلت واسه نماز شبم تنگ نمیشه دیگه، دلت واسه مناجات با خودم تنگ نمیشه، اشکم نداری.
اینا همه میشه ورودی‌های قلب و دل.
بله بله، ختم میکنه دیگه، اینا همه مهره رو میزنه، قسی میشه. بازم از پیامبر، فقط من عبارت ها رو بخونم و رد بشم.
نه بفرمایید،
ترک عبادت یغسل قلب، ترک عبادت، عبادتی رو ترک کردن، خدایی نکرده یه بندگی، یه نمازی میذاری کنار قلبت سنگ میشه، یه روزه‌ای میذاری کنار، یه واجبی رو خدایی نکرده، حالا اونا قساوت بالا، عبادت های پایین تر قساوت کمتر، ولی ایجاد میکنه یومین تون نفس، اصلا میکشه نفس انسان رو، اون نفس مطمئن نرو داریم میگیم. باز عبارت بعدی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام، دوستانی که میخوان یاد داشت بکنه، نگاه کردن به آدم بخیل، آدم خسیس، اینقدر خدا از بخل بدش میاد، اینقدر از خساست بدش میاد،
حتی نگاه کردن
نگاه با... کن تو که خودت بخیل نیستی، به آدم خسیس و بخیل نگاه بکنی دلت قسی القلب میشه.
عجیبه.
ما اینایی که داریم که نگاه کردن خیلی احکام قشنگی داره. یه وقت اگر فرصتی شد در یه برنامه عرض میکنیم، ان نظر عباراتاشو جستجو بکنیم، توی حالا امروز ابزار جستجو قوی هم هست، نگاه کردن به کافر، به چهره کافر، نور از دل آدم میبره، آدم نگاه بکنه بهش اصلا سرد میشه، سنگین میشه. نگاه کردن به عابد، آدمی که اهل بندگیه، نگاه کردن به عالم عبادت میشه. حالا اهل و احکام نگاه کردن،
پس دیده و دل
همینه،
هر دو فریاد
به قول شما. خاک روی قبر ریختن، حالا دیگه این احکام ظاهری میشه دیگه، بماند به همین اندازه که حضرت فرمود انهاکم، نهیتون میکنم از اینکه روی ارحامتون، نزدیکاتتون، اونها پدر مادر از دنیا میرن، وقتی تو قبر گذاشتین شما خاک بریزید رو، بذارید دیگران بریزن.
این قسی القلب،
بله قسی القلب میکنه آدم رو. تو روایات نهیای دیگه هم داریم که این کار رو انجام ندیم، حواسمون به قلبمون باشه، خیلی ارزشمنده، حیف نشه
ان شاء الله. خیلی خوب، ان شاء الله این قلبی رو که تحویل گرفتیم، خیلی صاف و ساده و شفاف و زلال، همین جوری بتونیم برش گردونیم
ان شاء الله.
از تعمید بفرمایید توی مناجات مسجد کوفش، الا من اتى الله بقلب سلیم. ان شاء الله با این قلب سلیم هممون مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشیم و ان شاء الله خداوند متعال اینجوری ما را از دنیا ببره. ضمن اینکه تشکر میکنم از حاج سعیدی عزیزمون بابت نکته های خوب، روایات ناب و عالی که برامون خوندید. وقتی خیلی سال پیش مکرر گفتم به دوستانمون که پیامبر در یک جمعی نشسته بودن، گفتن آهای مردم دلاتون زنگ میزنه، همونطور که آهن یه عده بلند شدن گفتن یا رسول الله اگر آهن زنگ بزنه ما بلدیم جلاش بدیم، دلامون اگر زنگ زد چطور اون رو جلا بدیم؟ حضرت فرمودند که جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن کریم، و حالا امروز مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله دل و جانمون رو جلا میبخشیم. حاج سعیدی، امروز صفحه 140 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 95 تا 101 سوره مبارکه انعام رو بشنویم و انشالله برمیگردیم در بخش دوم راجع به شخصیت جناب عمار هم با هم صحبت خواهیم کرد و جای سعیدی نکته های نابشون رو خواهند فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است ایام منور و مزین به نام امیرالمؤمنین و ایامی که این روزها راجع به ولایت حضرت داریم صحبت میکنیم با مناسبت‌های این دهه ماه ذی‌الحجه و انشالله بر همتون مبارک و مهنا باشه و انشالله بهترین ها بر همتون رقم بخوره قرار من و شما با حاجی سعیدی انشالله نجف اشرف ایوان با صفای امیر مؤمنان
انشالله
خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفرمایید
خوب یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی خداوند زنده رو از مرده و مرده رو از زنده بیرون میکشه. خب یه مناجات کوتاهی تو همین چند دقیقه داشته باشیم. خدایا دلهای ما مرده. خدایا تو میتونی زندش بکنی. تو محی و ممیتی خدایا. خدایا حیف است که با این حال دنیایی از دنیا بریم. یه جوری باشه بخیر رفتن آدم از دنیا بریم. حی از دنیا رفتن تا میت از دنیا رفتن خیلی فرق میکنه. تو مخرجی. خدایا ما رو زنده کن انشالله به نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام
انشالله و انشالله محی واقعی بیان
الهی.
آره الهی. امام زمانمون و انشالله ما رو زنده بکنن و بهار واقعی روزگار و ایام ما بشن انشالله راجب شخصیت جناب عمار بشتم که است ختام جلسه
حتما انشالله خب عمار یاسر معروف به واسطه این که پدر و مادرشون اولین کسانی بودند که جز و اولین کسانی بودند که به دین اسلام گرویدن و پیغمبر خیلی براشون اونها عزیز بودند خیلی شکنجه شدند عمار یاسر هم پدرشون هم مادرشون خیلی شکنجه شدند زیر همین شکنجه ها هم به شهادت رسیدند و پیامبر خیلی گریه کردند و اندوهگین شدند در مورد شهادت این دو بزرگ بود جزو اولین کسانی بودند که به حبشه مراجعه کردند مهاجرت کردند هم برای دفع شر مشرکان بود هم برای تبلیغ اسلام بود عمار لسان گویایی داشت، خیلی زبان برنده‌ای هم داشت، یعنی از صدر اسلام که در حبشه تبلیغ میکرد تا اواخر عمر شریفش که به شهادت هم رسید برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب معروفه که عمار ملاک حق و باطل بود. بالاخره هم توی جنگ صفین یه همچین اتفاقی افتاد که قرار شد حضرت فرمود فئه باقیه تو رو میکشن، اون گروهی که از طغیانگر تو رو میکشن. حتی داره بعضی از افراد دست کشیدن از جنگ، گفتن ببینیم عاقبت عمار چی میشه، ما تو اون گروه نباشیم که عمار تو اون گروهه، که حالا حقه زدن و گفتن عمار رو اون کسی کشت که او رو به جنگ آورد، چون عمار با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. دین خدا پیری و جوانی نداره. عمار میدونین چند سالش بود به شهادت رسید؟ 94 سالش بود که به شهادت رسید. پیر و جوان نداره. عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام دل و جوان نگه میداره. تا لحظه آخرش فریاد علی علیش نیفتاد. انشاءالله خدا بخواد برامون به تأسی از این بزرگوار این گونه فریاد ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از زبونمون نیفته. آخرین کلامم عرض بکنم، عید قدیر حالا روز گذشته، عید به معنی سالگرد ممکنه تموم شده باشه اما قدیر تموم نمیشه. اما ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تموم نمیشه. عمار تمام سعیش این بود روشنگری بکنه، بصیرت ایجاد بکنه. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد عین عمار، عمار کجاست؟ به معنی اینه که من دنبال اون کسی هستم که کمککار من بود، دنبال کسی هستم که اذهان رو روشن میکرد و بصیرت میداد. معاویه میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب دو دست داشت که ما قطع کردیم. یکی عمار بود که در صفین کشته شد، این نقل از اون. یکی هم مالک اشتر بود که بعد از اینکه مالک اشتر رو به شهادت رسوند گفت که امروز کشتیمش.
دو
تا دست علی. اون میفهمه، اتفاقا دشمن گاهی خوب میفهمه کجا، اونم در سطح معاویه که چجوری برنامه ریزی میکنه که دست علی باید قطع بشه. اما یه روزی هم هستش که کمر امیرالمؤمنین میشکنه. نمیخوام وارد روزه بشم، انشاءالله ایام فاطمیه که شد وقت عرض میکنم که علی فاتح خیبر رو چه کردن باهاش. انشاءالله خدا توفیق هم عزاداری هم شادی، هم ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، حزن برای حزن، فرح برای فرح رو تو تمام احوال زندگی به ما بده. دلمون و قلبمون منطبق برخواست و دل حضرات اهل بیت علیهم السلام باشه انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی سعیدی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیز، مخصوصا اونهایی که توی این ایام عید قدیر برای امیرالمومنین قدمی برداشتن فقط به عشق علی تو سنت اطعاممون شرکت کردند و همراه شدند. از لطف و محبت همتون صمیمانه تشکر میکنم و انشالله اجر همتون با امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشالله زیارت حضرتش نصیبتون بشه. آجای سعیدی دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنید.
خدایا حالا تو همین بحث امروزمونم بود، خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم عاشق هم عارف و هم عامل قرار بده. خیلی دعایی عرض کردم، یعنی هم عشقمون و محبتمون نسبت به اونها باشه، معرفت و شناخت داشته باشیم، بدونیم چه چیزهایی رو اهل بیت علیهم السلام به ما توصیه کردن، چه چیزهایی رو رد کردن، و هم عامل باشیم. دونستن کافی نیست، عامل باشیم انشاءالله. و خدایا چشمهای ما رو به جمال مهدی فاطمه هر چه زودتر روشن بفرما
ان شاء الله. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. به همین امید دلهامون راهی نجف اشرف بکنیم. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین. تا سلام دوباره، متشکرم از
اتون. سلام علی ابن
ابی طالب اخی نبیك و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك